4 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ میگوید توافق تجاری قابل توجهی با بریتانیا برای دوران پس از برگزیت منعقد خواهد شد. همزمان با دیدار دونالد ترامپ و ترزا می، 10,000 نفر در لندن تظاهرات خواهند کرد. و ایران میگوید با تغییر زمان برگزاری نشست آتی اوپک مخالف است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ در دومین روز از سفر خود به بریتانیا درباره برگزیت و روابط دوجانبه بریتانیا و ایالات متحده با ترزا می نخست وزیر گفتگو می‌کند. بنابر گزارش‌ها از لندن، اولویت اصلی رهبران دو کشور یک توافق تجاری دوجانبه است که پس از اجرایی شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، روابط تجاری طرفین را تنظیم کند. گفتگوهای دو طرف با دیدار رئیس جمهور ایالات متحده و نخست وزیر بریتانیا و چند تن از مدیران اقتصادی آغاز شد و آقای ترامپ درباره مذاکره برای دستیابی به یک توافق تجاری گفت.
ما امروز و کمی فردا و احتمالاً در چند هفته آینده بر روی این موضوع کار می‌کنیم، اما به نظرم توافقی بسیار بسیار چشمگیر به دست می‌آوریم. این یک توافق عادلانه خواهد بود.
دیدارهای رسمی مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی در حالی روز سه‌شنبه انجام می‌شود که هزاران تن از معترضان به سیاست‌های دونالد ترامپ برای تظاهرات به خیابان‌های لندن آمدند. دونالد ترامپ در دومین روز از سفر خود به بریتانیا درباره برگزیت و روابط دوجانبه بریتانیا و ایالات متحده با ترزا می نخست وزیر بریتانیا دیدار می‌کند. آقای ترامپ پیش از ظهر امروز به وقت محلی به همراه همسرش ملانیا ترامپ به محل اقامت نخست وزیر بریتانیا وارد شد. بنابر گزارش‌ها از لندن، اولویت اصلی رهبران دو کشور یک توافق تجاری دوجانبه است که پس از اجرایی شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، روابط تجاری طرفین را تنظیم می‌کند. دونالد ترامپ و همسرش شامگاه دوشنبه در یک مهمانی شام به میزبانی ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام شرکت کردند. دیدارهای رسمی مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی در حالی روز سه‌شنبه پی گرفته می‌شود که پیش‌بینی می‌شود 10,000 نفر از معترضان به سیاست‌های دونالد ترامپ در لندن تظاهرات کنند. ایران از مخالفت خود با تغییر زمان نشست سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک خبر داد. قرار بود این نشست در روزهای 4 و 5 تیر ماه برگزار شود، اما بنابر گزارش‌ها تلاش برای به تعویق انداختن آن به مدت حدود 2 هفته مطرح شده است. در نامه‌ای که خبرگزاری رویترز میگوید نسخه‌ای از آن را دیده، بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد سازمان اوپک برای تغییر زمان نشست این سازمان مخالفت کرده است. خبرگزاری رویترز این مخالفت فترا صحنه دیگر برای تنش میان اعضای اوپک که با تحریم‌های آمریکا در زمینه نفت همراه شدند ارزیابی کرده است. رویترز می‌نویسد الجزایر و قزاقستان نیز در نامه‌های جداگانه با تغییر روزهای این نشست مخالفت کردند. با آخرین خبر این که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت علی‌رغم فشار ایالات متحده آمریکا، قرارداد خرید سامانه دفاع موشک S-400 از روسیه را لغو نخواهد کرد. آقای اردوغان در گفتگو با خبرنگاران در این باره افزوده است که پیشنهاد آمریکا برای توقف فروش موشک‌های پاتریوت به ترکیه به خوبی پیشنهاد روسیه نبوده است. و اما کرملین میگوید دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در آینده نزدیک محتمل است اما قطعی نشده. سخنگوی رئیس جمهور روسیه ابراز تأسف کرد که آمریکا تمایلی به بهبود روابط دوجانبه نشان نمی‌دهد و این در حالی است که به گفته وی مناقشات متعدد بین المللی ضرورت همکاری مسکو و واشنگتن را ایجاب می‌کند. او همزمان معامله بین دو کشور بر سر ایران را رد کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه میگوید آمریکا باید مبتکر دیدار رؤسای جمهور دو کشور باشد، اما هیچ گامی در این مسیر بر نداشته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 3 هفته پیش و همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به روسیه از قصد خود برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسش در حاشیه اجلاس G20 در ژاپن خبر داده بود. این اجلاس برای اواخر ژوئن اوایل تیر ماه برنامه‌ریزی شده. دوشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت احتمال این دیدار وجود دارد، اما واشنگتن هیچ درخواست رسمی برای برگزاری آن نکرده. او طی مصاحبه با رشتوده شبکه برون مرزی روسیه گفت:
از ابتدای ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور ما از آمادگی مسکو برای برقراری روابط خوب با واشنگتن خبر داد و تاکید کرد آماده ایم تا جایی پیش رویم که طرف آمریکایی مایل به آن باشد. متاسفانه اکنون می‌بینیم آنها اصلاً حاضر به پیشرفت نیستند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری با تجربه و با حوصله در کشوری کاملاً صبور است.
رؤسای جمهور روسیه و آمریکا تکنون تنها یک دیدار رسمی در تابستان گذشته در فنلاند داشتند. دیداری که قرار بود در حاشیه نشست پیشین G20 در آرژانتین برگزار شود، در اعتراض به درگیری روسیه و اوکراین در تنگه کرچ از سوی آمریکا لغو شد. و واشنگتن بارها تأکید کرده پیش از آزادی ملوانان اوکراینی که همچنان در روسیه در بازداشت هستند، دیدار سران روسیه و آمریکا منتفی است. اما اخیراً گزارش‌های منتشر شده که می‌گوید نظر واشنگتن عوض شده و دیدار رهبران دو کشور در ژاپن بسیار محتمل است. میخائیل وینگرادوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است تا زمانی که پوتین و همفکرانش حکومت روسیه را در دست دارند، مذاکره با روسیه نتیجه بخش نخواهد بود.
غرب از پوتین مایوس شده و علاقه شخصی دونالد ترامپ به همتای روسش این موضع را تغییر نخواهد داد. از دید غرب، روسیه پوتین و همفکرانش کشوری است خطرناک که علاقه دارد همه را با سلاح‌های هسته‌ای تهدید کند، کشوری ناقض قوانین و رسوم بین‌المللی که نه از اشغال مناطق مورد علاقه‌اش در کشورهای همسایه و نه از استفاده مواد رادیواکتیو و شیمیایی در خیابان‌های شهرهای غربی ابایی ندارد، کشوری که در دادگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی علناً دروغ می‌گوید. کرملین کوچکترین تمایلی به تغییر این رویکرد نشان نمی‌دهد و در این شرایط مذاکره با ولادیمیر پوتین بی‌معناست و برای دونالد ترامپ حتی به رغم پایان تحقیقات رابرت مالر می‌تواند دردسرساز باشد. جامعه آمریکا و به کل غرب منتظرند رژیم پوتین فرسوده شود. پیش از آن هیچ دورنمای مثبتی برای همکاری با روسیه وجود ندارد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، طی مصاحبه با رشتوده تأکید کرد مسکو آماده بهبود روابط با واشنگتن است و دیدارها در بالاترین سطح را ضروری می‌داند. به ویژه که به گفته وی بسیاری از مسائل راهبردی حل نشده باقی مانده و مناقشاتی هست که آمریکا با آنها دست به گریبان است و به همسویی روسیه نیاز دارد. او همزمان رسانه‌ها را فراخواند در انتشار گزارش‌ها درباره هر گونه معامله بین روسیه و آمریکا محتاطانه عمل کنند و گزارش‌ها درباره معامله دو کشور بر سر ایران را غیر قابل اعتماد خواند. یک شنبه روزنامه از شرق الوسط گزارش داد آمریکا و اسرائیل می‌خواهند پیشنهاد دهند روسیه در ازای لغو تحریم‌ها علیه سوریه و کمک به بازسازی این کشور از اقدامات برای بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه حمایت کند. وزارت خارجه آمریکا و سخنگوی کرملین این گزارش را تکذیب کردند. همزمان کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه، توافق با آمریکا را منتفی ندانست، اما در صفحه خود در فیسبوک نوشت: هرچند بعید نیست آمریکا مشغول طراحی معامله برای مقابله با ایران باشد، اما بعید است مسائل مربوط به کشور ثالث همچون حضور ایران در سوریه موضوع معامله احتمالی روسیه و آمریکا شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در کمتر از دو هفته گذشته دست کم 4 تن از وکلا، فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران در ایران با صدور و ادامه اجرای احکام حبس روبرو بودند. این در حالی است که به تازگی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، بر لزوم تحول در دستگاه قضایی آن کشور تایید کرده بود. بیشتر بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
30 سال حبس برای امیر سالار داوودی وکیل دادگستری، 4 سال و 6 ماه حبس برای مسعود کاظمی روزنامه‌نگار، 1 سال حبس برای مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز و بازگشت نرگس محمدی فعال مدنی به زندان برای ادامه مجازات 11 سال حبس در روزهای گذشته. ادامه صدور و اجرای حکم‌های سنگین حبس برای وکلا، فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران در حالی است که ابراهیم رئیسی، به تازگی در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان قم تحول قوه قضاییه را ضرورتی اجتناب ناپذیر خوانده بود. مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن واشنگتن در آمریکا میگوید با وجود تغییر در رأس قوه قضاییه ایران نمیتوان به دگرگونی آن چندان خوشبین بود.
وقتی که آقای ابراهیم رئیسی قرار شد که در رأس قوه قضاییه قرار بگیره و همه کسانی که از پیشینه ایشون خبر داشتن هیچ گونه امیدی نبستند به اینکه ما شاهد این احکامی نباشیم. چرا وقتی ایشون میگن تحول در قوه قضاییه ازش استنباط میکنیم که منظورشون عدالت گستریه؟ ایشون هیچ وقت از نقد وضعیت گذشته از نظر برخورد با متهمان مطبوعاتی سیاسی قولی ندادن.
ابراهیم رئیسی در مراسم معارفه‌اش برای سمت ریاست قوه قضاییه گفته بود قضات پیگیر مبارزه با فساد درون قوه قضاییه هستند و خود او نیز مصمم است تا سلامت دستگاه قضایی را تضمین کند. با وجود این برخورد با وکلای دادگستری در دوران کاری او نیز ادامه داشته است. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری ساکن هلند درباره برخورد دستگاه قضایی ایران با وکلای مدافع میگوید.
وکلای دادگستری با استناد به تعهدات بین المللی ایران، کنوانسیون های بین المللی، معیارهای حقوقی دفاع از ستم دیدگان در ایران را به عهده دارند و این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران بسیار خطرناک و قابل قبول نیست. لذا روی همین مسئله است که جمهوری اسلامی ایران علارغم تصریح اصل 35 قانون اساسی، مقررات قانون دادرسی کیفری خصوصا مواد 7, 48, 190 و 302 از قانون دادرسی کیفری، معیارهای بین المللی و استانداردهایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین حقوق مدنی و سیاسی در باب آزادی امر وکالت بیان شده، متاسفانه مبادرت به محکومیت جمعی از وکلای دادگستری یا احضار و تهدید اینها یا کنترل کردن کانون وکلای دادگستری است.
روز شنبه همسر امیر سالار داوودی وکیل دادگستری از صدور حکم 30 سال حبس طبق قانون مجازات اسلامی برای این وکیل خبر داد. امیر سالار داوودی به تشکیل گروه تلگرامی مغایر با قوانین ایران متهم شده بود. مهرانگیز کار، حقوقدان میگوید در دستگاه قضایی ایران اراده کافی برای جلوگیری از چنین احکام سنگینی وجود ندارد.
همین قانون مجازات اسلامی بسیار جای مانور داره برای تخفیف دادن به این گونه متهمین، فضا وجود داره اگر اراده باشه برای اینکه احکام سنگین اساساً از تصویب نگذره و بسیاری از این موارد مصادیق مجرمانش غلط تفسیر شده و اینا اساساً مجرم نیستن. قوه قضاییه که مستقل نیست و ریاستش رو رهبر منصوب میکنه، اراده داره خواسته های اون مجموعه ای رو که رئیس قوه قضاییه منصوبش هست اجرا بکنه که خواسته های نیروهای مثل سپاه پاسداران و بقیه نیروهای امنیتی زیر مجموعه ولایت فقیه هست.
ابراهیم رئیسی که پایان سال گذشته خورشیدی به ریاست دستگاه قضایی منصوب شد، در نشست معارفه خود حفظ آزادی‌های اجتماعی را مهم ارزیابی کرده و گفته بود مسئله حقوق شهروندی موضوع جدی در دستگاه قضایی است. با وجود این، از زمان آغاز ریاست او بر دستگاه قضایی ایران، پیشینه او در سال 1367 و عضویتش در هیئت 4 نفره‌ای که در آن زمان درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت، همواره بر موضع‌گیری‌هایش در پیوند با تحول قضایی در ایران سایه افکنده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
با پایان گزارش همکارم فرهاد سلمانیان به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک میشیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید تا 16:30 دقیقه که با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.